رادیو آزادی است. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در یک ساعت دیگر با تازه ترین گزارش ها و مطالب خبری با شما هستم. میشنوید که شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. این بیجا شده ها در چه وضعیت زندگی می کنند؟ در جریان همین برنامه از خود آنها خواهیم شنید. و مرد در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری می گردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته.
یک نفر حاضر شده که با 4 لک روپیه میکنه مال بخره. با مشکلات گیر کردیم، یعنی روی مجبوریه. همین فکر خوب بکنیم که باید مریض میشیم، میفتیم. دیگه چاره نداریم.
تا لحظات بعد اینها و دیگر مطالب مهم این ساعت را معرفی خواهم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با فرشته ندا.
مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح از جمعی 185 تن مسافر ربو داشته 6 تن آنها را به قتل رساندند. والی هلمند میگوید حملات مخالفین مسلح در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده است و عربستان سعودی از ایران خواست است در امور همسایش عراق دخالت نکند. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح از جمعی 185 تن مسافر ربوده شده 6 تن آنها را به قتل رسانده و 35 تن شان را به جای نامعلوم با خود بردند. هجرت الله اکبری مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد سوار بر 4 اراده موتر بودند و از کابل به سوی قندوز میرفتند. آقای اکبری میگوید که طالبان مسلح حدود 150 تن از مسافرین را رها کرده است. طالبان مسلح این مسافرین را صبح امروز از منطقه شینتپه و لسواری خاناباد این ولایت از موتر پایین کرده بودند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. والی هلمند میگوید حملات مخالفین در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده و در حال حاضر جنگ و درگیری پایان یافته است. حیات الله حیات دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای خاص به هلمند رسیده و در حال انجام عملیات تصفیه در مناطقی هستند که جنگجویان حمله کرده بودند. حیات الله حیات والی هلمند در این مورد میگوید
اسمی که شایع شده که لشکرگاه در خانه یک سکوت است، هرگز در سکوت نیست. قوت‌های امنیتی و دفاعی ما شجاعانه از خود دفاع می‌کنه و هیچ تهدیدی که شهروندان هلمند تشویش داشته باشه وجود نداره.
والی هلمند در مورد شمار تلفات به نیروهای امنیتی افغان گفت در دو روز گذشته حدود 40 عسکر و سرباز افغان کشته و زخمی شدند، اما افزود که شمار تلفات مخالفین حکومت چند برابر بیشتر از این است. سازمان عفو بین الملل می گوید شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در 3 سال اخیر دو برابر افزایش یافته است. با گفته این سازمان علت اصلی بیجا شده ها این افغان بیجا شده های افغان ها جنگ ها در نقاط مختلف کشورشان است. این موضوع در گزارش مطرح شده است که سازمان عفو بین الملل در باره وضعیت بیجا شده ها و مهاجران داخلی در افغانستان نشر کرده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. ادامه خبرها. عربستان سعودی از ایران خواست است در امور همسایه‌اش عراق دخالت نکند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیروز گفت اگر ایران خواهان ثبات در عراق است باید از مداخله در عراق پرهیز کند. او گفته است ایران باید با اصول همجواری خوب احترام بگذارد و به جای مداخله در امور کشورهای دیگر به ویژه عراق و مسائل داخلی خود توجه کند. وزیر خارجه عربستان در حال این سخن را میگوید که نیروهای ملیشه، شیعه پلیس و اردو عراق با حمایت ایران بر علیه شورشیان گروه معصوم به دولت اسلامی در فلوجه مبارزه می کنند. ایران گفته است مشاوران نظامیش به درخواست بغداد به عراق فرستاده شدند تا نیروهای عراقی را در مبارزه با داعش یاری رسانند. ترکیه بر علیه لایحه هشدار داده است که احتمال دارد در پارلمان آلمان به تصویب برسد. این لایحه کشتار دست جمعی ارمنها توسط امپراتوری عثمانی را نسل کشی می خواند. شمار زیادی از تاریخ نویسان کشتار 105 میلیون ارمنی توسط ترک های عثمانی بین سالهای 1915 و 1919 عبده میلادی را نخستین نسل کشی قرن 20 میداند. بیش از 20 کشور این رویداد را به طور رسمی نسل کشی میخواند. آلمان در میان این کشورها نیست، اما ائتلاف بر سر اقتدار در این کشور لایحه‌ای را به همین ارتباط به پارلمان پیشکش کرده است. جمعیت نزدیک به 3 میلیون ترک در آلمان با این لایحه مخالفت میکنند. معاون صدر اعظم ترکیه نیز امروز گفت آلمان باید درباره روابطش با ترکیه محتاط باشد و افزود که فکر نمیکند پارلمان آلمان به خاطر دو یا سه سیاستمدار به این روابط آسیب برساند. منشی عمومی ناتو میگوید در نشست آینده رهبران کشورهای عضو ناتو تقویت حضور نیروهای دفاعی و بازدارنده در پولند و دیگر کشورهای اروپایی شرقی مورد بحث قرار خواهد گرفت. یان ستولتنبرگ این مطلب را دیروز در وارسا پایتخت پولند بیان کرد، جایی که اجلاس آینده سران کشورهای عضو ناتو برگزار می شود. آقای برگ در ادامه صحبت خود گفت بعد از اجلاس وارسا شمار نیروها در پولند افزایش خواهد یافت. با گفته وی این یک پیام روشن را می رساند که گویا حمله بر پولند حمله بر این سازمان نظامی است. گمان می رود که این اقدام ناتو هنوز هم روسیه را برمی انگیزد. روسیه می گوید توسعه ناتو به سوی شرق اروپا تهدید برای امنیت ملی این کشور است. و نیروهای نظامی عراق برای هجوم به شهر فلوجه با مقاومت روبرو شدند. شهر فلوجه موضع محکم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق به شمار می رود. نیروهای زمینی به حمایت قوای هوایی عراق و ائتلاف به رهبری آمریکا ساعت اول دیروز حملاتشان را بر این شهر آغاز کردند. قوای مشترک برخی مناطق را در جنوب شهر فلوجه دوباره تصرف کردند و شماری از مواضع دیگر را در شرق و شمال باز پس گرفتند که بعد جنگ شدید روبرو شدند. در حالی که نیروهای حکومت عراق با پیشرویشان به سوی شهر فلوجه ادامه می‌دهند، در نتیجه انفجارهای بمی که در گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته در داخل و اطراف شهر بغداد بیش از 20 کشته به جا گذاشتند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 خبر وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی از این تحولات و تفصیل می شنوید. شمار بیجور شده های داخلی در افغانستان دو برابر شده است. این بیجور شده ها در چه وضعیت زندگی می کنند؟
ما ماجر بیجور شده سرپل دست خوجلوان، هیچ کس به ما توجهی نمی کنه. اما در کابل رفتم یک هفته خواه کدم هم کسی طرف ما سهل نکردم.
کشته شدن ملا منصور در پاکستان، موضوع مورد بحث میان دیپلمات های افغان و پاکستانی. سفیر افغانستان در اسلام آباد با مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در این باره صحبت کرد. همزمان با این، سر از فردا افغان ها بدون ویزه اجازه عبور از بندر تورخم را نخواهند داشت.
در پاکستان بسیار نفوذ دوج است، خانه مردم ما است، پیشه ما است، رفت آمد ما است، ایره که بند کنه بس بسیار با مشکل دوچار میشه.
مرد در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری میگردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته.
یک نفر حاضر شده که با 4 لک روپیه میکنه مار بخره. با مشکلات گیر کردیم، یار روی مجبوریه. همین فکر رو خوب بکنین که بعد مریض میشیم، میفتیم. دیگه چاره نداری.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام می رسانم. شمار بیجور شده های داخلی در افغانستان دو برابر شده است. این را سازمان عفو بین المللی در گزارش می گوید که امروز نشر شد. علت اصلی بیجور شدن این افراد جنگ خوانده شده است. در گزارش مقیم نایب بیشتر بشنوید.
سازمان عفو بین‌المللی یا امنیستی انترنشنال می گوید شمار بیجا شدگان در 3 سال گذشته در افغانستان به 1,200,000 رسیده که در مقایسه با 3 سال قبل آن دو برابر افزایش را نشان می دهد. در این گزارش آمده است که بیجا شدگان داخلی در افغانستان سرپناه مناسب نداشته، با کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی روبرو بوده، به خدمات صحی ابتدایی دسترسی نداشته و کودکانشان از آموزش محرومند. این گزارش بر اساس مصاحبه با 100 خانواده مهاجران داخلی در کمپ‌های بیجا شدگان در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف تهیه گردیده است. شدت جنگ و درگیری ها در چندین سال اخیر بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح حکومت خانواده ها را مجبور ساخته تا منازلشان را ترک کنند و با مناطق مسکون پناه ببرند. اولف بلومکویست تحقیق کننده بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین المللی در سخنرانی خود در مورد تعداد بیجا شدگان در سال 2016 میلادی که هنوز به نیمه آن هم نرسیده گفت تنها در چند ماه اول سال 2016 میلادی بیش از 100 هزار نفر مجبور به ترک خانه و منازلشان شدند. اگر ما آن را به روز تقسیم کنیم گفتم میتونیم که هر روز در افغانستان هزار نفر وادار میشوند تا منازلشان را ترک کنند. گزارش سازمان عفو بین المللی همچنان وضعیت بود و باش در کمپ های داخل افغانستان را نامناسب خوانده، گفته است که با افزایش شمار بیجا شدگان وضعیت در کمپ ها نیز به طور روزافزون خراب و خرابتر می شود. اولف بلومکویست تحقیق کننده در سازمان عفو بین المللی در ادامه صحبت خود گفت واقعا این مردم با یک وضعیت دردناک مجبور به ترک خانه هایشان شده و بر آنها شرایط تعمیل شده که خیلی دردناک است، زیرا در آنجا هیچ کسی نیست تا از آنها حفاظت کند، حقوق بشری آنها را حفظ نماید و یا برای آنها کمک هایی را فراهم سازد که با آن نیاز دارند. در گزارش سازمان امنیستی انترنشنال آمده است علاوتاً وعده های حکومت نیز در مشکلات بیجا شدگان افزوده است که گویا دولت مشکلات آنها را رفع می کند و یا با مهاجرین و بیجا شدگان بر بنیاد یک استراتژی جدید بر خود صورت خواهد گرفت. آقای بلومکویست گفت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برای رفع مشکلات بیجا شده ها و مهاجران داخلی به منابع ظرفیت ها و چنین متخصصان نیاز دارد که این استراتژی را عملی کند. به گفته وی موجودیت اتهامات فساد اداری در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جامعه جانی را در حراس انداخته تا چنین منابع را برای این اداره فراهم کند.
مقیم نایب گزارش می‌داد شنیدید که شماره بیجا شده های داخلی در افغانستان در 3 سال گذشته 2 برابر شده است. این را سازمان عفو بین‌المللی در گزارش می‌گوید که امروز نشر شد. اما این بیجا شده ها در چه وضعیت زندگی می‌کنند؟ از خود آنها می‌شنویم.
مجیب الله هستم، یک تن از باشندگان ولسوالی دشت ارچی مهاجر هستیم، فعلا در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار. همین دولت 4 ماه میشه تقریبا همین ولسوالی دشت ارچی را به دست طالبان تسلیم کرده، از همو تبال هیچ پلان عملیات نداره. ما مردم آواره در بازار هستیم، به حالی مردم به وطاق مردم در میدان چه رقم گزاره کنیم؟ همین عملیات انجام بتن ولسوالی ما را از تصرف طالبا بیرون کنه و مردم در خانه و خود زندگی کنیم.
عبدالغفور هستم از خوجالوان بستی پر خمری. به می دفترا میرم ایش کس ما مهاجر بیجا شده سری پل دشت خوجالوان. ایش کس به ما توجهی نمی کنه. اما در کابل رفتم یک هفته خواه کدم هم کسی طرف ما سهل نکرد. ولعت میرم هم کسی ما را نمی مانه. شکایت ما را به بالای مرجع اول برساند آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله.
نام ما عبدالهادی است. هرچی پیام ما را با دولت با ارگان های مسای خارجی برسانند، ما 6 ماه که در زیر خیمه زندگی میکنیم، برای ما یک سرپناه لازم است. وزارت دولتی ادارات دولتی برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی را شنیدند که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. اینها بیجا شده هایی بودند که از وضعیت زندگی خود می گفتند. در انتظار پیام های شما هم هستیم. به شماره 07-84-620 زنگ بزنین و پیامتان را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. فراموش نکنین که روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی هم گزارش کوتاه تصویری در رابطه با وضعیت زندگی بیجا شده های داخلی افغانستان هست که میتونین این گزارش را ببینین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم می رویم به ولایت هلمند، جایی که از تقریبا 3-4 روز به این سو محل درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح بود. به اساس گزارش‌ها شب گذشته شب نسبتاً آرامی در این مناطق بوده است. الیاس دایی خبرنگار ما از هلمند همین حالا از طریق تلفن با ما هست و جزئیات را از وی می‌پرسیم. الیاس با عرض سلام، هلمند شب گذشته چه وضعیت را سپری کرد؟
جان سلام برای شما. شب گذشته نسبت به شب‌های دو شب گذشته آرام بود و فقط در دو منطقه، یک منطقه برام ناکل آباد که مربوط ولسوالی نادانی میشه و در غرب شهر لشکرگاه قرار دارد درگیری اندک که تلفات ندارد، اما یک کودک به شمول یک زن در بمباردمان توپ‌ها و میزایل‌ها زخم برداشته و همچنان یک درگیری کوچکی که برام زمانداخت خواهد گرفته که گفته می شود تلفات ندارد. اما ساعت پیش والی هلمند یک کنفرانس مطبوعاتی داشت، برای رسانه‌ها گفت که طالبا اصلا می خواستن در مقابل عملیات 013 خنجر که در مارجه تا دو هفته جریان دارد، می خواستن کشورهایی که بالایشان در مارجه بودن از خود نجات بدن و بالای کمربندهای نیزی به شهر لشکرگاه و با ولسوالی مرکزی فشار وارد بکنند. از دو خاطر گفتند که ما نیروهای تازه نفس از قندار خواستیم به نهر سراج منطقه علفگوز و شاخ و کمپ جهانگیر رسیده و همچنان گفتند یک کندک ضربتی همراه با نیروهای خاص اردوی ملی و نادانی در منطقه شاول رسیده که به زودی عملیات خود را در این مناطق آغاز خواهد کرد و مناطقی که از دست دادن حکومت او را پس میگیرن. البته ولی یادآور شد که در طی این 727 که هلمند شبها و ساعتهای بسیار نام گذراندن، گفت 118 نفر از طالبان به شمول چند کماندان کشته شده و گفت 73 نفرشان هم زخم برداشتن و گفتن که دیشب در گریش که نیروهای خاص اردوی ملی عملیات شبانه را انجام دادن که در پیان 33 طالب در یک مرکز کشته، 8 زخمی و 13 شان هم زنده با خود آوردن. اطمینان داد که شهر لشکرگاه چی مناطق نزدیک به شهر لشکرگاه و ولسوالی هایی که هنوز در دست حکومت هستن گفت هرگز سکوت نخواهد کرد و مردم گفتن که با گفتگوهای حکومت باور بکنن و حکومت متعهد است که مناطق که از دست دادن تحصیل
میشه. تشکر. دای اندک در وضعیت کلی هلمند را برای ما بگو که در کل در ولایت هلمند چی میگذره، کدام مناطق نارام هست بیشتر و کدام مناطق نسبتا آرام؟
این جانی نامی ها در طی هفت ماه که گذشت روز به روز به شهر نزدیک آمد. اولین نامی هایی که برای بسیار سال بودن در ولسوالی های شمالی که نوزاد و واشیر و مفصله و تنگیزین و کجکین هم دارد گیرم داشت و در هفت ماه گذشت حکومت نوزاد و مفصله را به طور کلی به طالبا وادار کردن، البته از دست دادن این مناطق هست و همچنان مناطق گسترده کجکی و سنگین و واشیر با طالبان هستند. از اونجا طالبان تانستند گروه های خود یک دفعه باز منظم بکنند و بالای ولسوالی های مرکزی و مردم نشینی که نزدیک به شهر لشکرگاه هستند خود برسانند و فعلا در مثلا در مناطق گوناگون در نادانی مثلا 8 کیلومتر 11 کیلومتر دور کمربند با طالبان، در نارسراج همچنان در شرق شهر لشکرگاه یک کمربند 7 کیلومتر تا 10 کیلومتر دور است و همچنان در نزدیکی شهر لشکرگاه به نام تریخ ناور و مارجه ما در 7 کیلومتری و در 20 کیلومتری کمربند داریم که روز به روز طالبان تانسته استوای امنیتی را تحت فشار خود درآورند و سکوت بتن و بسیار
تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. در رابطه با برخوردهای هلمند، نشریه های چاپ امروز کابل هم گزارش های نوشتند که این نشریه ها را نسیم شفق مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به وضعیت امنیتی در ولایت هلمند و تمایل گروه طالبان به رهبری ملا رسول به پروسه صلح پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش به نقل از رئیس شورای ولایتی هلمند نوشته است که نیروهای امنیتی افغان نمی توانند درگیری در این ولایت را مهار سازند. در سرمقاله ابراز نگرانی شده که اگر به این ولایت نیروهای حمایوی فرستاده نشود هلمند سقوط خواهد کرد. سرمقاله نویس نوشته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی سرکوب مخالفان مسلح را دارند، اما به گفته سرمقاله نویس عدم رهبری درست و نبود هماهنگی کامل از عوامل عمده ادامه جنگ در ولایت هلمند است. با باور سرمقاله نویس، اگر حکومت در برابر مخالفان مسلح در هلمند اقدامات جدی نکند، این کار به معنی واگذاری عمدی این ولایت به طالبان مسلح خواهد بود. روزنامه کابل پوست مطلب را زیر عنوان آیا هلمند با سرنوشت کندوز روبرو خواهد شد به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که مخالفان مسلح دولت همزمان بر 11 منطقه این ولایت حملاتشان را آغاز کرده اند. نویسنده مطلب میگوید که از احتمال سقوط شهر لشکرگاه در حال سخن زده می شود که هنوز نیز تجربه تلخ سقوط موقت شهر کندوز را مردم به یاد دارند. نویسنده مطلب سفارش کرده که با وضعیت ولایت کندوز باید به گونه جدی رسیدگی شود، در غیر آن با باور نویسنده این ولایت سقوط خواهد کرد و حکومت به مردم پاسخ نخواهد داشت. و روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از آژانس‌های خارجی نوشته است که ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه جدا شده طالبان مسلح گفته است هرچند بر حکومت افغانستان باور ندارند، اما حاضرند بدون کدام پیش شرط مذاکره کنند. روزنامه در مطلب جداگانه نوشته است که گروه ملا رسول می خواهد که در افغانستان شریعت نافذ گردد و نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. اما نویسنده مطلب میگوید که این شرط پیش از این از سوی ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح نیز مطرح شده بود.
پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان، برای نخستین بار سفیر افغانستان در اسلام آباد با یک دیپلمات ارشد پاکستانی دیدار کرد. حضرت عمر زاخیلوال به رادیو آزادی گفت که موضوع مورد بحث در دیدارش با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان مبارزه با تروریسم بود. ملا منصور توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، رویدادی که روابط تیره کابل و اسلام آباد را تیره تر ساخت. پس از همین رویداد پاکستان اعلام کرد که شهروندان افغانستان پس از این بدون ویزا نباید وارد پاکستان شوند. این اقدام سر از فردا عملی می شود. در این گزارش تمیم اخگر می گوید که این کار روی زندگی افغانها که به پاکستان رفت و آمد زیاد دارند با چه مشکلی روبرو می سازد.
اقدام اخیر پاکستان مبنی بر تاکید داشتن ویزا برای عبور افغان‌ها از مسیر تورخم به پاکستان که قرار است از اول ماه جون میلادی عملی گردد، با مخالفت‌های شمار زیادی از مسافرین این مسیر مواجه شده است. آنان میگویند که این کار خسارات مالی را به هر دو طرف وارد کرده و موجب قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورند و روابط اجتماعی خواهد شد. هاشم احمد اقبال و فؤاد اکبری، سه تن از این افراد، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا با استفاده از روابط سیاسی و عرف دیپلماتیک این معضل را هر چه زودتر حل کند.
در پاکستان بسیار نفوذ در اوج است، خانه مردم ما از پیشه ما است، رفت آمد ما سیره که بند کنه بس بسیار با مشکل دوچار میشیم.
آره مشکل دیگه، وقت مشکل دیگه باید دولت مشکل مردم به نظر بگیرن.
مقامات بلندپایه ما گپ بزنن همراه پاکستان بغیر از ویزا و پاسپورت یارا رها کن.
10 روز قبل سفارت پاکستان در کابل گفت که برای جلوگیری از عبور سر مخرب، پس از پایان ماه جاری میلادی هیچ افغان بدون ویزه حق عبور از بندر تورخم را ندارد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند. در این حال اختر منیر، مسئول مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل، بر رادیو آزادی گفت که این اقدام هیچ تأثیری بر رفت آمد افغان‌ها به آن کشور ندارد و سفارت و کنسولگری‌های پاکستان در افغانستان روزانه برای 2,500 افغان ویزه می‌دهد.
آنجا حالا هم خانه دومی شماست، نه کسی مانع شما شده و نه این کار کرده. رای قانونی به دلیلی است که توریستان هم هستند که رفت آمد می کنند و هیچ چک نمی شوند. پس ما می خواهیم این را یک شکل قانونی بدهیم تا بتوانیم جلو تخریب کاران را بگیریم.
بندر تورخم یکی از مهمترین بنادر رفت آمد مردم و واردات اموال تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند. در این حال استاد عبدالرحمن درد، یک تن از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت که امکان دارد این تلاش ها برای قطع روابط میان باشندگان دو طرف خط دیورند باشد.
خبر که در افغان و ناروغان و همدارنگ افغانان و
رفت آمد
مردم، مریضان و تاجران افغان عواید است که پاکستان آن را با این کار از دست می دهد. بر علاوه این، آزار اذیت اقوام به نظر من به زیان دو طرف است و ما از هر دو کشور امیدوار هستیم تا از این تصمیم بدبخت دست بکشند.
چه دستی او بدمرغ پریکردی نکوی.
دیورن خط فرضی میان افغانستان و پاکستان است که بر اساس مائده گندمک ایجاد شده و باشندگان دو طرف این خط از یک قوم و دارای یک زبان، فرهنگ و عنعنات می باشند و به گفته این مردم وضع محدودیت ها به ضرر هر دو طرف است. آقای درد، کارشناس سیاسی، می گوید که این کار در روابط سیاسی دو کشور تاثیرات خواهد داشت و اگر پاکستان از این اقدامش دست نکشد، ذهنیت مردم افغانستان نسبت به حکومت آنان بدتر از قبل خواهد شد.
چهار کارخانه ما سه کار مازیف است. روز یک و نیم سیر خمیر میکنم، سه تندور نان پخته میکنم. دیگه ورزنای ما است، خوشوی ما است. میگه تو کارسی کردی باید انجام بتینیم کارا را.
بخش های بیشتر سخنان این خانم را در برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت این تاله حضرت بعد خواهید شنید. اما حالا، مرد در هرات یک هفته است که به دنبال مشتری میگردد. جلیل احمد گرده های خود و همسر خود را به فروش گذاشته است. علت این کار او ناداری و تنگ دستی است. شاپور صابر در گزارش بیشتر میگوید.
یک هفته است که سرگردانی میکشد تا کسی را بیابد تا یک از کلیه های او و یا هم زنش را خریداری کند. این مرد جلیل احمد نام دارد، کسی که سالهاست کار شاقه کرده تا لقمه نان را به فرزندان سر و نیم سرش پیدا کند. نبود کار او را مجبور کرده است تا برای مخارج زندگی خود دست به سوی دیگران دراز کند. اما وضعیت بد کاری در افغانستان عرصه کارگری را برایش تنگتر کرد تا نتواند از عهده پرداخت مقروضیت خود بدر آید.
با واسطه که غزاره بیکاریه، به اون واسطه مجبور شدن که هم خودم بفروش کردم، هم خانمم بفروش کردم. یک نفر حاضر شده که با 4 لگری پیام کلی مال بخرم، با مشکلات گیر کردم. یار روی مجبوریه، همین فکرو خوب بکنین که بعد مریض میشیم، میفتیم، دیگه چاره نداره. میفهمین که اگه کلی خوب بدیم پیوان بزنم یک بنده خدا، دیگه صبح شاید کلی دیگه ما کار نکنه، کار بفته.
جلیل احمد حالا 600 هزار افغانی مقروض است. او تنها راه حل گریز از این موزل را واگذاری گردای خود به خریداران عنوان میکند. معصومه، زن جوان جلیل احمد، هم میخواهد با فروش یک از کلیه‌های خود شوهر پریشان خود را یاری رساند. او میداند که این موضوع خطرات بد را در پی دارد، اما پافشاری میکند که غیر از این دیگر رای را سراغ ندارد.
دیگر مجبوری چیکار کنیم دیگه، وقتی که را و چاره نیه و مردم و نکنیم ساله که سلگری پی ما داده برج 5000 از ما میگیره. دیگه کار هم نیه که کار کنه، ما بتونیم رو کار بدیم پولینا. همه خطرات قبول داریم، منطقه از این قرض خور نجاتیم.
این زوج دارای 6 فرزندند و در یک خانه کرایی زندگی می کنند. آنان می گویند که ماهانه 4000 افغانی بابت کرایه خانه پول پرداخت می کنند. فروش کلیه یک جوان افغان به خاطر مشکلات بد اقتصادی شاید به خیلی از مردم تازه باشد، اما گفتهایی وجود دارد که این روند در شفاخانه لقمان حکیم در مرکز شهر هرات به وضوح مشاهده می شود. دکتران در این شفاخانه خصوصی می گویند شماری از مردم با آنان مراجعه کردند تا کلیه های خود را در بدل پول به فروش برسانند. دکتر خلیل الله حبیبی، یک از مسئولان شفاخانه خصوصی لقمان حکیم، میگوید در این اواخر حداقل 20 تن از کسانی که خواهان فروش کلیه‌های خود هستند در این شفاخانه ثبت نام کردند. او میگوید عملیات پیوند گرده از سوی یک تیم 7 نفری از دکتران شفاخانه لقمان حکیم که در یک از شفاخانه‌های شهر مشهد ایران آموزش دیدند صورت میگیرد.
بعد از این که در بخش شفاخانه لقمان حکیم مسائل پیوند صورت گرفته، تقریبا تا حال در حدود 20 مریض و با ما مراجعه کردم، در کسایی که مثلا گرده خوری ادا میکنن و ما یک تعداد کمی از اینا رو ما با مثلا مریضا آشنا ساخته موشه کردیم و یک تعداد هم کسایی که آمدم که مثلا اینا کندید پیوندم، اینا قبلا تفاهمات بین مثلا مریض و شخص ادا کننده صورت گرفته.
ها حالا اطلاعات از شفاخانه لقمان حکیم در مرکز شهر هرات میرساند که بیشتر عملیات پیوند گرده از سوی دکتران ایرانی و همکاران افغان آن در این شفاخانه انجام می شود. یک از دکتران در این شفاخانه که نخواست نام آن فاش شود بر رادیو آزادی گفت در هر عملیات پیوند گرده مبلغ 350 هزار افغانی به دکتران ایرانی پرداخت می شود. قبل از این شماری از خانواده‌های افغان که مریضانشان را جهت تداوی به ایران انتقال داده بودند شکایت داشتند که دکتران ایرانی کلیه‌ها و دیگر اعضای مریضان افغان را بیرون می‌کشند و اجسادشان را به آنان تسلیم می‌کنند. اما حالا معلوم نیست که سفر دکتران ایرانی به شفاخانه لقمان حکیم به خاطر عملیات پیوند گرده این روند را گسترش داده است یا اینکه فروش کلی از سوی شمار از افغانها بیشتر به خاطر فقر و یا هم مشکلات بد اقتصادی بستگی دارد. حالا جلیل احمد سخت انتظار 400 هزار افغانی را بابت فروش گرده خود می کشد تا خود را از جار و جنجال های قرضدارها نجات دهد. او ابراز امیدواری می کند که به زودی برای کلی همسرش نیز خریداری پیدا شود تا تمام مقروضیت او از مردم پاک شود. جلیل احمد میگوید نبود کار در افغانستان او را به این وضعیت کشانده است و دولت افغانستان باید از مشکلات مردم به این سادگی نگذرد.
حالا 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فرشته ندا.
مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح از جمعی 185 تن مسافر ربوده شده 6 تن آنها را به قتل رسانده و 35 تنشان را به جای نامعلوم با خود بردند. والی هلمند میگوید حملات مخالفین در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده شده و در حال حاضر جنگ و درگیری پایان یافته است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید شمار بیجاشتگان داخلی در افغانستان در 3 سال اخیر 2 برابر افزایش یافته است. عربستان سعودی از ایران خواسته است در امور همسایش عراق دخالت نکند. ترکیه بر علیه لایحه هشدار داده است که احتمال دارد در پارلمان آلمان بعد تصویب برسد. منشی عمومی ناتو میگوید در نشست آینده رهبران کشورهای عضو ناتو تقویت حضور نیروهای دفاعی و بازدارنده در پولند و دیگر کشورهای اروپای شرقی مورد بحث قرار خواهد گرفت. و نیروهای نظامی عراق برای هجوم بر شهر فلوجه به مقاومت روبرو شدند. شهر فلوجه موضع محکم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق به شمار می رود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. و حالا هم برنامه هوای تازه و دنبالان هم برنامه زن و زندگی به نشر میرسد. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان چه فعالیت‌هایی را به جوانان انجام می‌دهد؟ در برنامه هفته هوای تازه خود دانستین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. دوستای عزیز، اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان یا نتپا از مدت 1 سال به این طرف با همکاری جوانان، استادان پوهنتون‌ها و رؤسای شرکت‌های خصوصی تکنولوژی معلوماتی روی پیشرفت انکشاف سکتور تکنولوژی معلوماتی افغانستان با
پروگرام های مثل آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت، کورس های آموزشی و پروگرام اسکالرشپ فعالیت هایش برای شاگردان مکاتب، محصلین و کسایی که حتی به تکنولوژی معلوماتی سر و کار ندارن آغاز کرده. در این مورد محمود هلالی رئیس انتخابی اتحادیه بیشتر معلومات میده.
اهداف همده ما در قدم اول پیشرفت انکشاف سکتور تکنولوژی معلوماتی در افغانستان است. ما هرچند یک سکتور بسیار مهم است، روزانه ما شما به نوعی از انواع ما شما امروش سرکار داریم و مصروف هستیم. وزی خاطر ما میخوام میرم دیگم پیشرفت و انکشاف کتیم و هدف دوم ما که بسیار هم دست آگاهی ما است. آگاهی ما، آگاهی مردم در مورد تکنولوژی معلوماتی، تو میتونن اونا در تکنولوژی معلوماتی در زندگی روزمرهشون استفاده کنن، چه قسم فواید برشان میتن. اگر شما ببینین در یک مارکت چه قسم از تکنولوژی استفاده قدم میتنن، چه کارشان آسان میشه، اما حسابداریشان حتی در همه معاملات است گفتیم در دکتر صاحب میتونن از استفاده کنن با انواع مختلفش. ما وقتی که آگاهی دادیم به مردم، اونا رو تشویق کردیم که از استفاده کنن، اما ما چطور میتونن از استفاده کنن؟ باز در بخش ما باز آموزش و تعلیمات داریم. اتحادیه ما تی باز متخصصین هستن در هر بخش. وقتی تکنولوژی جدید در دنیا وجود می و میفهمن یاد میگیرن، باز ما میخواستیم که امرای مردم شریک بسازیم، امرای محصلین و کسایی که دیگه ارسا کار میکنن به صورت رایگان تو هم بتونن از استفاده کنن. و همچنان ما امرای اتحادیه بین المللی که در دنیا هستن، مثلا اپنیک است، ایکن است، اجیف است، این ارگانهای هستن، ارگانهای بین المللی هستن که اونا امو اساس اینترنت گذاشتن، اساس تکنولوژی را گذاشتن. ما امرایشان با تماس هستیم و آموزش را از اون طریق هم میگیریم.
آقای هلالی از کنترل و رساندن تأثیرات منفی تکنولوژی یاد کرده، گفت که استفاده از تکنولوژی جدید به خصوص اینترنت و موبایل در کشور عام شده، اما فرهنگ استفاده درست او عام نگردیده و برخی از جوانان، نوجوانان و اطفال از او به گونه درست استفاده نمی کنند. در این زمینه نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان چه کارهایی را انجام می دهد؟ محمود هلالی رئیس انتخابی اتحادیه گفت:
مثلا استفاده کردن از تلفن، فرهنگ تلفن چی قسم مردم میتونن استفاده کنن، برایشان آگاهی داده شوه که آزار دادن در توسط تلفن یا مسیج یا از طریق شبکه‌های اجتماعی یک گناه را شما متکی میشین. ما چی قسم والدین میتونن که اطفال خود کنترل کنن، برایشان موبایل میتونن درست است باید اونا از کنترل داشته باشن که اونا آیا به صورت درست چی قسم استفاده میکنن. شما مثلا اینترنت دارید، موبایل کدام سایت ها را میبینی، کدام گیم ها را بازی میکنی، کدام ویدیو ها را میبینی. اینترنت بسیار خوب است برای تعلیم. چیزی که در مکتب شما میخوانید تیوری میتونید اینترنت برین و بسیار درستی اشکالشان رو ببینین، ویدیو رو ببینین، عملی ببینین. مشکلاتی که در امرای دیگر شریک بسن، امرای ما به تماس شون، چطور میتونن میره حل بسازیم. ما میتونیم از طریق اینترنت آنلاین امرایشان کمک کنیم و مشوره بدیم.
آقای هلالی در ادامه سخنانش از آموزش پروگرام ها و سافت ویر های جدید یاد کرده، گفت که برخی از مضامین ایجا تدریس میشه که در نصاب تحصیلی پوانتون ها آموزش دادن نمیشه و در ایجا جوانان به شکل تیوری و عملی او را آموزش میبینن.
چیزی که در کارکولم درسی ما میخواندیم، اصلا کل دنیا همی چیزی میخوانه و چیزی که در مارکت هست و فرق میکنه. وقتی ما باید یک محصل فارغ میشن، برای ما وظیفه پیدا نمیشه، چرا که چیزهایی که در مارکت هست رو ما خبر نداریم در پانتون که چی میگذر در مارکت. ولی اصلا ما خواستیم که امی خالیگار را بین پانتون و مارکت که دو جه مردم کار میکنه وظیفه است این را پر کنیم. خالیگار را محصلین برشان بفهمانیم، درس بدیم که این تکنولوژی نو است، در مارکت استفاده میشه، این کمپانی و کمپانی استفاده میکنه. شما دوران مکتبتان، دوران پانتونتان سر این تکنولوژی زیاد درس بخونین، وقتتان را صرف کنین. بعد از وقت ما برنامه های اینترنشیپ داریم، شما بیاین در این کمپانی هایی که ما امرایشان پارتنر هستیم به اصطلاح، نیجه بر شما به صورت مفت رایگان کار میده. شما نصف روز بیاین نیجه کار کنین، تمام تکنولوژی در خدمتتان است، میتونین همو تکنولوژی رو بگیرین، وقت فارغ شین در این کمپانی شما کار پیدا کنین. در یک دو کمپانی که ما فعلا امرایشان پارتنر هستیم مثل کوکزون و کمپانی نتلینکس، با همکاری دو کمپانی ما تقریبا پروگرام اینترنشیپ شروع کردیم و امرایشان کوشش میکنیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوان
جوانان نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان که در تایم های مختلف در کورس ها و سیمینار ها اشتراک نمودن، در مجموع تا به حال به تعداد 600 جوان فرق داده. زمانی که ما هم به یکی از صنف های آموزشی ای اتحادیه داخل شدیم، جوانان زیادی که با علاقه مندی به درس های استاد گوش فرا داده بودند توجه ما را جلب کرد.
خب دیگه ما کمپیر از نیکی با ماتماتیکال آپریشنز داشتیم که ما در بین اعداد استفاده کرده میتونستیم یکی کمپیربل با
سید عبدالهادی که 2 سال میشه فارغ رشته کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل است و خلاف رشته خود ایفای وظیفه کرده، از اینکه علاقمند رشته خود میباشه خواسته برنامه های آموزشی ای اتحادیه را پیش ببره. او که از درس های نتپا خوشحال به نظر میرسید، از دولت و پوهنتون های دولتی و خصوصی تقاضا کرد تا از همچو اتحادیه ها کمک و همکاری خواسته تا باشه در نصاب تحصیلی پوهنتون هام این مضامین تدریس شوه.
تا جایی که من در جریان بودم و کریکولمی که سر ما تطبیق شد و قدر جابده مارکت فیلی در کابل افغانستان نیست بالعموم و همه تک رویه را بر شاگرد نمیته که گویا بعد از فارغ شدن از اینا بتانن که در ساحه خاص اینا بتانن عملا به کار خود شروع کنن. من خواهش من از دولت اینمیز که به می شکل کمپانی های مثل نتلینکس و همی اجتماعات چون نتپا که اینا به واقعیت فعلا در مارکت عملا کار میکنن، جابده تمام تقاضاهای مارکت هستن، عملا اینا پروژه های دولتی و غیر دولتی را پیش میبرن. از اینا باید اینا نظر بگیرن که در کاریکولم از اینا کدام مضامین به چی شکل به چی روال درس داده شوه که او جوابگوی به اصطلاح مقتضیات جامعه ما شما باشه، مطابق از او کاریکولم خود فکس کنند. در غیر از او کاریکولم فعلی ما جوابگوی مقتضیات فعلی جامعه ما نیست. تا به فعلا چیزی که من بسیار ازش متاثر هستم و بسیار ازش من به اصطلاح رنج میبرم همین است که من نتونستم بعد از فراغتم در رشته خود کار کنم، ولیکن با کمترین توجه میشد در رشته خود میبودم. متاسفانه این کار نشد و توجه کسایی که در راس ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات تحصیلات عالی ارتباط دارن و هستن، از اینا خواهش میکنم که این چیزا رو در نظر بگیرن. برای
شمار جوانان دیگه هم که در صنف‌های آموزشی نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان اشتراک کرده بودند، از موثریت این پروگرام‌ها علاقمندی و تدریس استادان خیلی راضی به نظر می‌رسیدن و چنین میگفتن.
روز محمد احمدی هستم، یکی از فارغان تحصیل رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل. 2 سال از فارغ شده فعلا یک آی سی تی کمپانی شخصی دارم و یکی از اشتراک کننده برنامه نتپا. بسیار زمینه های مساعد ساخته نتپا که در پوهنتون چیزا نبودم، این مضمونی که فعلا ما همه دمی تایم درس میخوانیم به نام پایتون یاد میشه که عموما در پوهنتون ها درس دادن همیشه نه در کریکولوم پوهنتون نیست. همین پروگرام اونجا فقط بعضی چیزای اساسی هست که مثل C++ جاوا و چیزا، و این یک مضمونی نیست که مطابق با کریکولوم پوهنتون باشه. این یک مضمونی است که تکنولوژی جدید است و این زمینه رو مساعد ساختن و کسایی که در اینجا کار میکنن در نتپا تدریس میکنن و ما با شوق و علاقه که ما پایتون داریم برنامه نویسی لسان برنامه نویسی پوهنتون ما در اینجا ما بسیار خوش هستیم. استادی که اینجا درس میده استاد لایق است و خیلی در کابل گفته میدانیم که نظیر نداره.
صدف ساداد هستم، 6 سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم و در دفاتر مختلف اینجا بحث سافتویر دیولپر کار کردیم. همچنان کوشش میکنم که خودکار شخصی شروع کردیم و همی سافتویر دیولپمنت اینا کارا را خودم پیش میبرم. دیگه این کلاس را که ما گرفتیم کلاس پایتون است که از طریق نت با ای برگزار شده. وقت بسیار کلاس خوب است بر ما به خاطر از اینکه یک ریکاپ شده بر ما که درسای سابق ما مثلا من خودم 6 سال میشه که ما فارغ شدیم، شاید بعضی چیزایی هست که ما فراموش کردیم، اما کلاس اول و دوم ما که بود ما کامل ریویوی از اونا بود که بسیار به من، یعنی کل موضوعاتی که من فراموشم شده بود کلش ما دوباره یک ریمایند شد برام و رفرش شد برام که من از بسیار زیاد راضی هستم و واقعا من می‌خوام که تا 5 دقیقه کلاس هم مس بکنم. در توسط از این گروه توسط از این کلاس من بسیار زیاد یعنی خدا یافتیم که من واقعا در جایی هستم که هر لحظه از او آموخته می‌تونم.
نام عبدالرحا بچگزه هستم، یکی از اشتراک کننده پروگرام نتپا. تنها فارغ مکتب هستم اما باز انشالله از 20 روز دیگه بخیر میخوایم طرف هندوستان برم و ادامه تحصیل در بخش کمپیوتر ساینس انجام بدم. معلومات مشخص نداشتم که در افغانستان یعنی با چی حده یا روش کردن، اما بعد از او که خبر شد که نتپا از این پروگرام شروع کردن باز از اشتراک کننده در اولین پروگرام شد که با نام کور فور ایوریبادی باز دیگه اشتراک کردن. این پروگرام بسیار موثر است.
نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی که به شکل رایگان جوانان آموزش میتد، آینده پلان دارد تا فعالیت‌های خود در دیگر ولایات مثل ولایت هرات، جلال آباد، مزار شریف و قندهار گسترش بده. محمود هلالی رئیس انتخابی ای اتحادیه گفت از اینکه در دنیا اشخاص زیادی هستند تا در مورد افغانستان بفهمن و سرمایه گذاری کنند، اما با اونا توجهی صورت نگرفته. در این ارتباط ای اتحادیه در نظر دارد تا پل ارتباطی بین دنیای بین الملل باشه.
و نمیفهمم که ما هیچ استعداد داریم یا نه، در موثری نیستن یا نیستن، قوه کاری است که اونا استفاده کنیم. یعنی از این خاطر است که ما یک پل ارتباطی بین دنیای بین الملل و همچنان لوکال و یا محلی هستیم، یک پل ارتباط است. ما اونا رو گفتیم که ما هیچ استعداد داریم، ما کسایی داریم که چه برای تکنولوژی معلوماتی وقت دادن و علاقه مند هستن. باز اونا در مقابل بر ما گفتن که ما آماده هستیم برای شما هر قسم چنین کورس خواسته باشین به طور رایگان برای شما فراهم سازیم، در حالی که اونا بر دیگر کسا تقریبا ساعت $300 چارج میکنن، ولی برای افغانستان برای اتحادیه ما به صورت مفت اونا درس میدن.
در آخر آقای هلالی گفت افغانستان به کارهای بیشتر نیاز دارد تا جوانان در این کشور کار کنند. ای که بعضی از جوانان میگن که در افغانستان کار نیست مفکوره اشتباهی است. او به جوانان چنین پیام داشت:
خواهش ما از جوانان است که اگر میتونید بیاین با ما بپیوندید، اگر نه در منطقه ای که هستین، در قریه ای که هستین، در شهر هستین، شما چون به تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارین و میفهمین چه فواید داره و چه تاثیرات منفی داره، میتونین برای والدینتان، برای دوستایی که هستن، برای جوانان دیگه شریک بسازین و تا ما شما بتونیم که یک جامعه سالم داشته باشیم.
دوستای عزیز، ای بود برنامه ای هفته هوای تازه. شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com بشنوین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن، رازی به بار بیا از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 به وقت کابل در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده عزیز سلام، خدا کنه شاد و سلامت باشین. آیا می دانید افتادگی رحم در زنان چه خطرهایی را به همراه دارد؟ در برنامه کنونی زن و زندگی، عوامل و راه پیشگیری از این مشکل در زنان را با شما شریک می سازیم. همچنان موضوع بلند نمودن اشیا و وسایل سنگین وزن توسط زنان و دختران و اضرار او را نیز که با افتادگی رحم رابطه دارد در بخش دوم برنامه تعقیب می کنیم. با ما باشید. اما در آغاز میشنویم در هفته که گذشت زنان شاهد چی رویدادهای مهمه در زندگیشان بودند. در این بخش سحر لیوال با شما است.
حدود 110 افسر زن به هدف آموزش‌های نظامی به ترکیه می‌روند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این سفر 3 ماهه که قرار است در همین هفته انجام شود، ظرفیت‌های تحصیلی افسران زن را در بخش‌های مدیریتی نظامی بلند خواهد برد. اقبال علی معاون سرپرست این وزارت این سخن را در نشست به همین مناسبت در کابل بیان کرد. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، 1500 زن در حال حاضر در بخش‌های امنیتی و مدیریتی این وزارت مصروف کارند. این در حال است که 6 ماه قبل 470 پلیس زن از مرکز تعلیمی ترکیه سند فراغت به دست آوردند. خشونت علیه زنان در بلخ افزایش یافته است. افزایش میزان خشونت علیه زنان در بلخ مسئولان ریاست‌های امور زنان و سارنوالی من خشونت علیه زنان را نگران ساخته است. شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید که از آغاز سال 1395 تا کنون نزدیک به 120 قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رساندند. با گفته خانم حدید، خشونت‌های یاد شده مربوط به قضایای مدنی و جزایی میباشد که همه دوسیه‌های جزایی هم جهت تعقیب به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. رئیس امور زنان بلخ میگوید که عدم دسترسی زنان به سواد و حاکمیت عرف ناپسند سبب افزایش خشونت در این ولایت شده است. این در حالی است که افزایش خشونت در ولایات سرپل، جازجان و سمنگان نیز نگرانی مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال را برانگیخته است. صدها زن در یک برنامه آموزشی در پروان شرکت کردند. صدها زن در یک برنامه آموزشی به هدف رشد فعالیت‌های زراعتی زنان در ولایت پروان شرکت کردند. عبدالکریم فرزان، رئیس اداره زراعت و مالداری پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار این زنان به 900 تن می‌رسد. به گفته فرزان، برای این زنان تخم‌های بذری هم کمک می‌شود. این برنامه از سوی ریاست زراعت و مالداری ولایت پروان راه‌اندازی شده است.
معمولاً در خانواده‌های افغان، زنان مسئولیت پیشبرد اکثریت کارهای خانه، چی سبک و چی سنگین را دارند. بر علاوه در حالات خاص زندگی مانند بارداری، کار در مزارع، خانه تکانی، مهمانداری، مسئولیت پرورش اطفال و رسیدگی به تمامی اعضای خانواده را نیز مجبور هستند فراموش نکنند. از این رو بیشتر با مشکلات صحی و بیماری‌های دردناک دست و گریبان می‌کردند. یکی از این مشکلات صحی در خانم‌ها و حتی در بعضی از دختران جوان درجات از افتادگی رحم را می توان یاد کرد که این حالت می تواند برشان ناراحت کننده و دردناک باشد. اما در بیشتر موارد مشکل طبی عمده محسوب نمی شه و خانواده هم در برابرشان بی تفاوتی اختیار می کنه. خانم یکی از شهروندان افغان از این مشکل خود یادآوری کرده می گه
درند کار نمی کنه.
کارهای شقه را در خانه انجام می دادم. آب می آوردم، خانه تکونی می کردم. بسیاری از کارهای مشکل دیگر را نیز انجام می دادم. مشکل افتادگی را هم برایم پیش آمد. از سوی هم می شرمیدم که برای خانواده هم بگویم از مشکل درد و پایین آمدن رحم در عذاب بستم. چی بگویم، خیلی از درد کمر، شکم و پاها در رنج هستم. حتی درست را رفتن نمیتوانم.
و اما چی عوامل در بروز این مشکل زنان میتونه دخیل باشه؟ دکتر سریا یوسفزای، مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن بر افغانستان، با معلومات در این مورد افزود افتادگی رحم علاوه بر خانم هایی که ولادت های پیهم داشتن، داشتن وزن زیاد در خانم ها و یا کسانی که سرفه های مزمن را پری میکنن نیز چانس مصاب شدنشان به این مرض بیشتر است.
پایان آمدن رحم علت اصلی و اساسی زی همی ولادت های پی در پای و ولادت کردن در خانه بدون یک ماهر ولادی پیشه یا یک ولادت بندشی می باشه. به این خاطر یکی باید وقفه بین ولادت ها به وجود بیاید، دیگه از سوی تغذی باید مادرها را نگاه کنیم و در پلوی زو مادرها باید ولادت خود اطمان در یک مرکز صحی و یا در پیش یک ماهر ولادی انجام بتن.
افتادگی رحم با خفیف، متوسط و شدید دسته‌بندی میشه. در نوع خفیف بیماری مریض ناراحتی های چندان احساس نمی کنه. اما در درجه دو و سه این بیماری بر فرد بسیار ناراحت کننده است و در موارد پیشرفته موجب بروز مشکلات روحی و روانی در زنان نیز شده میتونه.
اگر یک خانم با برآمدگی رحم به درجه یک مواجه می باشه و تداوی درست خود بکنه، پیش یک ماهر ولادی مراجعه کنه و در پلوی از او کارای شاقه نکنه. به خاطر از اینکه کار شاقه سبب از این میشه که نمی درجه یک به درجه دو بره، یا درجه دو باشه به درجه سوم بره. اینا وقتی که کالاشویی میکنن کم کم بشوین، وقتی که با کالاشویی میشینن یک چوکیه که زیر پای خود بانن، مثلا که خمیر میکنن تا جارو کردن خود، تا تمام کارهای که سر پای شیشتن است باید اینا متوجه جان خود باشن.
از دید طبی صدمه هایی که از سبب افتادگی رحم در زنان ایجاد میشه، یکی هم بی اختیاری ادرار، هنگام خندیدن، عطسه یا سرفه را میتوان یاد کرد. همچنان پایین آمدن دهانه رحم در زنان حامله احتمال ولادت زودرس را نیز در خود داره که در این حال بهتر است مادر بیشتر استراحت کنه و مشوره دکتر متخصص نسایی ولادی را داشته باشه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
ای واضح است که زن را موجود ظریف نام دادند. میگن که زن نه تنها از لحاظ جسمانی و فیزیکی بلکه از لحاظ روحی خیلی ظریف‌تر از مردها است. زن اکثر کارهای فیزیکی را که مرد انجام داده میتونه نمیتونه انجام بده. اما در برخی از خانواده ها از زن توقع انجام کارهای ثقیل را دارند. خانم شیما یکی از خانمهای خانه از توقعات اعضای خانوادهش در انجام کارهای بالاتر از توان خود شکایت دارد.
چهار کار خانه ما است، کار مازیف است. روز یک کنیم سیر خمیر میکنم، سه تندور نان پخته میکنم، دیگه ورزنای ما است، خوشبوی ما است. میگه تو کارسی کردی باید انجام بتینیم این کارا را. چاک میشکشیم تا که چقدر اسپانیش رو به دراز است، پنج شش سطل دو اودان میبنده دو منزله. مردا هم کاری نمیکنن، سه چهار تا اولاد هم است. چند روز پیش کوچکشی داشتیم، به خدا انواری را کشکو، باکس کشکو، میز کشکو، همین کمرم بسیار درد میکنن. باز خصوصا که تکلیف هم داشته باشی هم کاری نمیکنن.
شاید برخی زنان نظر به شرایط ناگوار خانوادگی و عدم همکاری مردان خانواده به انجام کارهای ثقیل عادت کرده باشند، اما بان هم در مواقع بارداری انجام کارهای ثقیل برشان خالی از خطر نیست. خانم فهیمه باشنده بلاک های افشار کابل از این بابت خاطره بد دارد.
خالی ما در سن 14 سالگی ازدواج کرد و در یک فامیل پر جمعیت رفت. آشپزخانهشان پایین بود، میمانخانه بالا بود و ای از منزل اول سینی های بسیار کلانه و گرانگه. ظرفای زیاد دو مانده میشد، او را انتقال میداد بالا. در پالوی کالای شاقی که میکد یک مثالش هینمی است. در اوائل خود کمردردی عادی داشت و امراض گوناگون نسایی مبتلا شد و خصوص در وقت حامله‌داری خونریزی بسیار زیاد پیدا کرد. جوان از این دنیا رفت.
زلا یکی از شهروندان افغان نیست با بلند کردن وزن زیادتر از توان به مشکل صحی روبرو شده بود.
چون طبعا همی پاکاری خانه همه به دوش خانما می باشد، خودم در خانه تا کسی نبود، قالین تو وزن زی بسیار زیاد بود و ایره بدنهای بلند کردم و مجرد که قالین بلند کردم من احساس درد کردم در کمر خود. تقریبا پیش زیاد دکتر رفتم نشد، شد یک مدوم ما فیکس درد از ایسه کمر و از شکم خود تیک دادم تا هیچ کاری نمیتونستم کرده. مادرم یک زن پیدا کرد باز اون اف مرا بجاش کرد، بعد از اون خوب شدم.
یکی دیگه از خانم ها که حالا در سن 55 سالگی رسیده میگه از سبب انجام کارهای شاقه در دوران جوانیش حالا از درد کمر خیلی در عذاب است.
چوب مشکسانو تا میکردم، بالا میکردم، زینت رخت خواب کس نیست که کلم بالا کنه، دیگه زور میزنم بالا، کمرم درد میکنم که بشینم باز خسته نمیدم.
اما بیشتر مردان روستایی به ای باور هستند که اگر زنان به انجام دادن کارهای ثقیل هم عادت کنند، میتونند بدون کمک مردان خانواده از عهده مشکلات به خوبی بدر آیند. غلام دستگیر باشنده ولایت لوگر ولسوالی برکی برک به همین نظر است.
سه سال ما چوب میدم کنه بری بخوری، حتی اوداری میکنه، خوشوام میکنه، چوب میاره، کار خانه رو میکنه، کار اطفال خود میکنن. تو روزا بوده که کاری مرکب کرده و پوش خود برده، مثلا چهار سر چوب، پنج سر چوب برمدار میارن، گلتر میکنن، حتی کلمه پخته داده، گلکاری کنه، باید کار کنه، اون نکنه کی کنه؟ من مرد غریبی، اون موزن که کاری ما رو میکنم.
تحقیقات طبی نشان میده که بلند کردن وزن زیاد و بیش از توان و انجام کارهای ثقیل به مهره‌های کمر آسیب رسانیده و سبب کسر، نزدیک شدن و دور شدن مهره‌های کمر و امراض نسایی شده میتونه. به گفته خانم دکتر یوسفزی، انجام دادن کارهای شاقه و سنگین بر زنانی که بیماری افتادگی رحم دارند نیز خیلی خطرناک است.
خود بلند کردن چیزایی که وزن زیاد داشته باشم سبب میشه که برآمدگی رحم پیشرفت کنه. دپالوی امی خود کار شاقه در جریان حمل سبب از این میشه که عمل به سقط مواجه شود، تهدید به صدق شود، خونریزی های غیر منظم در مادرها پیدا شده. مشوره من به تمام خواهرایم است که همیشه کار خود باید به تقسیم اوقات کنند. پالوی زی یک زندگی مشترک است. خواهش ما از برادرها است که باید با سهم بگیریم. این نه تنها یک ثواب است، یک کمک اخلاقی است. پالوی زی واجبی شان است.
و اما ادارات مسئول وزارت صحت عامه افغانستان بر آگاهی مردم از انجام کارهای شاقه و بلند نمودن وزن زیاد توسط خانم ها چی برنامه هایی را در شهر و ولایت افغانستان عملی کردند. دکتر سید حبیب هروال مسئول ملی پروگرام خدمات صحی در وزارت صحت عامه افغانستان با سخنان دهی باره.
ما تا حال پروگرام هایی را که به راه انداختیم تربیه و ترنینگ 3000 رضاکاران صحی جامعه، 15000 و چند نفر ما زنان است، اینا را برای 4.5 تا 6 ماه تربیه میکنیم و بر اونا تمام مسائل مشکلی که در مورد ماست و مسائل صحیشان و ضرورتاشان برشان درست داده میشه و اینا برای خانواده بعدها ام پیام هایی که آموختن می رسانم.
دکتر هروال افزود تیم اونا با همکاری و مشارکت دولت، جامعه و موسسات تمویل کننده در آگاهی دادن به مردم در دهات و ولایات دوردست نتایج قناعت بخش را به دست آوردند.
مثلا ما دفتی گذشته ما در بامیان بودم در ولسوالی های ورس پنجاب یک کولنگ، اوج از یک مادر پرسیدم که شما در یک زنی که حامله باشه علائم خطر شما میفهمین؟ یک دو سه چهار امیر بر ما بیان کرد در مسجد، حتی در تصاویری که ما بر خانم های بی سواد که درس داده میشه بر از اونا فهمانده میشه. این یک تمام کارایی است که ما مؤثرات بسیار زیاد دیدیم، اما اینو گفتن نمیتونیم که کافی است، ما با بسیار کار دیگه هم ضرورت داریم.
در آخر به این نتیجه میرسیم که بهتر است تا حد امکان با تماس های منظم با دکتران متخصص و گرفتن مشوره از اونا هنگام ولادت مادر را به نزدیکترین شفاخانه یا کلینیک رسانیده بر علاوه وقفه میان ولادت ها رعایت شود. و بیش از همه مردان خانواده مسئولیت دارند تا بار سنگین کارهای بالاتر از توان زن را از دوش او بردارند تا زن از صدمه های صحی او مسئول بمانه. همچنان برنامه های آگاهی دهی در این مورد از طریق مراکز صحی، بزرگان قوم و ملا امامان مساجد تا حد زیاد میتونه مفید باشه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمانه
دو اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.